أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران و برادران و خواهران ایمانی و عزیزان حوزوی و دانشگاهی رو گرامی می‌دارم. ایام پر برکت دهه ذی‌الحجه رو ارج می‌نهیم. شهدای هفته شهریور و شهدای منا با اولیای الهی محشور باشد و صبر جمیل بازماندگان شهدا را از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. مسئله مهم در جریان تولیت کعبه، اون سالی که اون حادثه سنگین رخ داد، مقالاتی از طرف علما و بزرگان نوشته شده. اساره اون مقالات این بود که جریان کعبه نظیر تخت جمشید ایران یا اهرام مصر نیست، که جزء میراث فرهنگی یک قوم خاص و نژاد مخصوص باشد. تعبیر خدا در باره کعبه این است که فلیتطوفوا بالبیت العتیق. این بیت عتیق است، عتق شده است، آزاد از ملکیت است. از روزی که کعبه کعبه شد، هیچ کس مالک این منطقه نشد. این از ملک هز مالک هم آزاد است، از سلطه هر سلطانی هم آزاد است. ممکن است ایران بگوید تخت جمشید جزءی میراث فرهنگی ماست، اگر کسی بخواهد بیاید به ایران تخت جمشید را ببیند باید برابر قانون ما باشد. ممکن است حکام مصر بگویند اهرام مصر تحت سلطه ماست، اگر کسی خواست از اهرام مصر دیدن کند باید برابر قانون ما باشد. اما آل سعود و امثال اونها هیچ حق ندارند که بگویند کسی بخواهد به زیارت بیت عتیق بیاید باید برابر قانون ما باشد. اصلا آل سعود مالک این منطقه، ذی حق، متولی، صاحب نظر، صاحب شأن نیستند. اون سالها نتیجه اون مقالات این بود: ان اولیاءه الا المتقون. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود کلید کعبه به دست مردان بزرگ و پاک اسلامی است، خواه از شرق خواه از غرب. این نظیر مساجد عادی نیست که یک کسی زمینی رو که ملک اوست مسجد بسازد. این زمین ها که مسجد حسینی می سازن عتیق نبودن، قبلا ملک بودن، بعد اینها رو کسی وقف میکنه. ولی جریان کعبه از روز ازل بیت عتیق بود. فلیتطوفوا بالبیت العتیق. این خانه ملک آل سعود نبود، ملک قبریزی ها نبود، ملک فعلی ها نیست، تولیتش هم به عهده اونها نیست. فرمود این اولیاءه الا المتقون. پس دو مطلب درباره کعبه است: یکی این که کعبه اصلا ملک احدی نبود و ملک احدی هم الی یوم القیامه نخواهد شد. دوم این که تولیت کعبه، نظارت بر کعبه، سرپرستی کعبه مال مردان متقی است، روی حصری که کرده است. فرمود این اولیاءه الا المتقون. اون که صاحب این خانه است در تمام کره زمین یک خانه به اختصاص الهی مخصوص شد و بود انتهرا بیتی لطائفین و عاکفین را که او سجود. این خانه میشه بیت الله. بنابراین آل سعود نه مالک این منطقه است نه متولی منطقه، یک قاصبی است که آمده به زور این سرزمین را تصرف کرده. شهدای منا و شهدای بیت حرم مورد عنایت الهی هستند، جزء ضیوف الرحمن بودند، اینا احرام بستند، وارد خانه خدا شدند، وارد اون سرزمین شدند، مستحضری که حرم الهی، محدوده حرم یک ویژگی دارد که اگر کسی محرم شد، حاجی حج بر او واجب بود، این محرم شد، وارد سرزمین مکه شد، اون منطقه‌ای که جزء حرم الهی است به اون منطقه وارد شد، بخشی از شرایط را محرمن احراز کرده است ولو بقیه اعمال را انجام نداده باشد، حج او مقبول است، او حاجی است، دیگر بر ورثه او لازم نیست که از طرف او حج کنند چون او حاجی است. فرمود همین که مهمان من وارد منزل من شد با احرام وارد شد رو منوان حاجی من قبول کردم. اینا که رحلت کردن شربت شهادت نوشیدن حاجی واقعی هن ولو اعمال را انجام ندادن. این خصیصه مال سرزمین وحی است. در تمام کره زمین هیچ سرزمینی این حکم را ندارد. مکه مثل شهرهای دیگر نیست، نظیر عتبات نیست، نظیر مدینه نیست، نظیر نجف و عراق و کربلا نیست. اون که شهرها ولو محترمن ولی هر کس در هر موقع از سال میتواند به زیارت اعتاب مقدس برود، دیگه احرام لازم نیست. اما در تمام کره زمین تنها جایی که بدون احرام نمیشود وارد شد همین سرزمین مکه است. اگر کسی کاری دارد در مکه، بستگان او در مکه، میخواد به دیدار اونها برود، این حتما باید احرام ببندد. در یکی از این مواقع به عمره مفرده محرم شد، مثلا اعمال احرام را، اون طواف را، اون نماز طواف را، اون سعی بین صفا و مروه را، اونا را انجام بدهد، بعد از احرام بیرون بیاید، بعد به دنبال کارش برود. این که می‌بینید کفار حق ورودی در مکه ندارند برای همینه. این که عربستان نمی‌تواند مکه را پایتخت خود قرار بدهد برای همینه، چون سفرا و کشورهای خارج که کافر در اونها به سر می‌برد، اونا اگر بخوان وارد سرزمین مکه بشوند در مکه و حرم الهی راه ندارند، لذا ریاض را اینها به عنوان پایتخت انتخاب کردند، غیر از اون هم چاره ندارند. مکه شهری نیست که کافر بتواند وارد بشود، زیرا باید با احرام وارد بشود، احرام هم که از کافر متمشی نیست. برابر این دو مکتب اساسی رو آل سعود باید بداند که این جریان کعبه نظیر مواریث فرهنگی کشورهای دیگر نیست، یک. دوم این که اونها هیچ سمتی نسبت به این کعبه ندارند، دو. محروم کردن یه عده‌ای هم صد عن سبیل الله هست و بهانه گیری هم روا نیست. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به منتظران ظهور حضرت عطا کند که این بیت عتیق را از سلطه آل سعود آزاد کنند، حرمین را آزاد کنند، حجی که اسیر است، عمره‌ای که اسیر است آزاد کنند. اون بیان نورانی وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه که در عهدنامه مالک است، فرمود مالک قبل از من نماز بود، روزه بود، حج بود، زکات بود، ولی اسیر بود. انها زدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. این بیان رسمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. در اون عهدنامه مالک، بر اون مالک قرآن به اسارت سقفی ها در آمده بود، نماز اسیر اینها بود، روزه اسیر اینها بود، حج و زکات و عمره و احرام اسیر اینها بود. من پذیرفتم و دین را آزاد کردم. این از کلمات نورانی اون حضرت است. در عهدنامه مالک تو نهج البلاغه آمده ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. صدها نفر و هزارها نفر در اثر بیکفایتی آل سعود شربت شهادت می نوشند. این نشانه اسارت حج، اسارت عمره، اسارت احرام در قبضه اسیر کننده های سعودی است. هم ملل مختلف، مردم، هم دولت های اسلامی باید این همیت و غیرت دینی را داشته باشند که حرمین را آزاد کنند. مطلب دیگر، روز پربرکت عرفه را در پیش داریم، روز عید قربان را در پیش داریم. اینا جز ایام الله هستند. دعا همیشه مستجاب است، ولی اون روزهای مخصوص ذات اقدس اله بعضی از زمانها، بعضی از زمینها اونا رو برای دعا اختصاص داده. روزه گرفتن در روز نهم ذیحجه یعنی روز عرفه بسیار فضیلت دارد، ولی از بس دعای اون روز پر برکت است، گفتن اگر چونچه روزه گرفتن باعث ضعف می شود که انسان در اون دعا درست نمی تواند با خدا راز و نیاز و گفتگو کند، اون روز روزه نگیرد. اساس اون روز بر دعا کردن است. انسان مواظب باشد بعد از ظهر اون روز را به دعا بگذراند. بسیاری از مشکلاتمون با همین دعا حل می شود. اگر کسی بیماری داشت گفتن دعا کنید، معناش این نیست که فقط با حمد شما یا با دعای شما اون بیمار شفا پیدا میکند. یه وقت است یه کسی ولی از اولیای الهی است، مسیح آدم است، او با یک بار خوندن سوره مبارکه حمد یا یه آیات مخصوص او رو شفا میدهد، اون دیگه در اختیار هر کس نیست. اما اگر به ما گفتن التماس دعا، یا با به دیگری گفتیم التماس دعا، یه کسی دعا کرد، یا خود اون مریض دل شکسته که دعای او از همه مستجاب تر است، یا پدر و مادر اون جوان بیمار که قلب شکسته اونها از همه به خدا نزدیکتر است، اونا که دعا کردن حتما اثر دارد. آثار دعا حداقل در 5 بخش است. نباید گفت این دعا چه اثر دارد. اولین اثری که دعای خود بیمار یا صاحب بیمار دارد این است که قلب او و فکر او را رهبری می کند که به پیش کدوم پزشک برود. این طور نیست که اگر یه وقتی دعا نکرد تصادفاً به یک پزشکی برخورد کرد، اون پزشکم اشتباهاً درمان کرد، آسیبی رسید، این شخص بی تقصیر باشد. خب شما میخواستید دعا کنید، این دعا اولین اثرش این است که فکر انسان را هدایت میکند که به کدوم پزشک مراجعه کند، به کدوم متخصص مراجعه کند. قدم دوم آن است که خب بیماری ها فراوانه، داروها هم فراوانه، کدوم پزشک است که عهده‌دار این است که من فراموش نمی کنم؟ اون که فراموش نمی کند خداست. و ما کان ربک نسیا، او با یه ببخشید میخواد مشکل حل کند. طبیب بود و اشتباه کرد، فکر اون طبیب را به تشخیص بیماری کی باید رهبری کنه؟ بیماری ها فراوانه، اشباه و نظائرشون زیاده. این بخش دوم. بعد از اینکه اون پزشک این بیماری را تشخیص داد، داروها فراوانه، کدوم دارو شفا بخش است؟ اون که فکر این پزشک را رهبری می کند به تشخیص داروی مؤثر، اون مدد غیبی و اثر دعاست. این مرحله سوم. حالا که طبیب بیماری را تشخیص داد، دارو را تشخیص داد، نسخه را نوشت، این بیمار یا ولی بیمار این نسخه را به کدوم داروخانه ببرد که اون داروی مصرف گذشته را نفروشد، با یک ببخشید مسئله را حل کند؟ این فکرش هدایت می شود به یه داروخانه ای که دارو هنوز تاریخ مصرفش نگذشته، اون دارو هست. این هدایت کردن فکر صاحب این بیمار به داروخانه ای که داروی سالم تحویل بگیرد، این به برکت اون داست. وقتی داروی سالم را گرفت، اون پرستار اشتباه نکند به موقع دارو رو بدهد، با یه ببخشید مسئله را حل شد تلقی نکند. فکر خود مریض را، فکر پرستار مریض را، فکر بیماردار مریض را، چه در منزل چه در بیمارستان، اون که رهبری میکند تا دارو را به موقع به بیمار بدهد، اون اثر اون دعاست. حداقل در این مراحل پنجگانه این دعا اثر دارد. در کسب و کار ما همینطوره، در موارد دیگر هم همینطوره. این دعا در تمام امور جلوی اون اشتباهات رو میگیره، جلوی اون لغزش ها رو میگیره، جلوی اون قصورها و تقصیرها رو میگیره. مخصوصا در معارف غیبی که مربوط به عالم برزخ و بعد از برزخ است، این دعای نورانی عرفه را یادمون نده. درباره همین روز عرفه مرحوم شیخ مفید و دیگران نقل کردن، بعضی از بزرگان اصحاب از بالای کوه عرفه که می آمدن، تمام این دو چشمشون پر اشک بود و سرخ شده بود از بس گریه کردن. به اینها گفتن چرا اینقدر گریه می کنید؟ خدا ارحمون راحمین است. اونا در جواب گفتن ما هیچ قطره ای از قطرات اشک را برای خودمون نخواستیم، فقط برای دوستانمون و شیعیان اهل بیت دعا کردیم. اینجور تربیت می شدن. چون در روایات ما هست که اگر کسی مشکل دیگری را حل کند یا با دیگری دعا کند، چندین برابر مشکل او حل می شود. اینا رو ما باور بکنیم. این که وجود مبارک امام رضا اینقدر تایید کرد، فمن رحم الله امرئا احیا امرنا فان الناس لو علموا محاسن کلماتنا لاتبعونا. برای همینه فرمود اون مبلغان، اون گویندگان، اون نویسندگان، اون ناشرانی که دستورات ما، احادیث ما، روایات ما رو میگم، خدا اونها را رحمت کند، برای اینکه مردم اگر بفهمند ما از کجا حرف میزنیم، از طرف کی حرف میزنیم، حرفا رو ما رو باور میکنند. امام رضا سلام الله علیه برای ترویج مسئله تبلیغ دو بیان نورانی دارد. یکی وظیفه رهبران فکری را مشخص می کند، گویندگان، نویسندگان، ناشران، قلم زنان، همه را نشمر کند. فمون رحم الله امرئن احیا امرنا فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. یه حدیث نورانی هم که وظیفه ماها را مشخص می کند، فمون اگر در محفلی، در مجلسی، احادیث ما، کلمات ما، راهنمایی‌های ما است، اگر کسی اونجا برود، روزی که دلها میمیرد اون دل نمیمیرد. من جلس مجلسا فیه یحیا امرنا لا یموت قلبه یوم تموت القلوب. فبود اگر کسی تو مجلس وعظ برود، اون جایی که سخنان خدا و پیغمبر مطرح است، سخنان اهل بیت مطرح است، برود اونجا یاد بگیرد این حرفا را، روزی که دلها میمیرد دل او نمیمیرد. خب اگر روزی دلها مرد و دل این شخص نمرد، این دل زنده است. این دل زنده در برزخ و در قیامت جز به خدا نمیاندیشد. این که حضرت فرمود بعضی از دلها میمیرد، نظیر اون آیات است که خدا فرمود بعضی افرادن در قیامت کورند. فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی در دنیا کور باشه در آخرت کور است. خب این منظور نیست که کور ظاهری باشد، که خیلی از روشندران هستن که بحث به ظاهر چشم ندارن، به چشم باطنشون واضح به در قیامت روشنند. بعض از شاگردان و اصحاب ائمه علیهم السلام نابینا بودن. این ابو بصیر نابینا بود دیگه، این که نابیناست بهش میگن ابو بصیر. خب اینا خدمت امام بودن. حضرت هم فرمود اگه بخواهی من بیدارت میکنم، ولی خیلی از فضائل رو از دست میدی. عرض کرد نه، من همینجورا نابینا باشم و محضرش رو باشم. خب در قرآن فرمود کسی اینجا کور باشد اونجا کور است. معناش این نیست که کسی اینجا کور باشه در قیامت کور مشروع میشه. اینجا کور باشه یعنی معارف نبینه، در قیامت هم همین جور است. اینا که در دنیا مسجد هست، حسینیه هست، مراکز مذهب هست، تبلیغات هست، کتابهای علمی هست، اینا رو نمی‌بینن، مراکز فساد رو می‌بینن. در قیامت هم همین جور محشور می‌شوند، نه کور محشور بشوند. این شخصا مسجد و انبیا و اولیا و مؤمنین و اینا رو در قیامت نمی‌بینن، جهنم و اهل جهنم رو کاملا می‌بینن. این که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، همینطوره. این که فرمود و نحشره یوم القیامه اعما، نه یعنی کور، نه یعنی کور، یعنی نه یعنی کور. جهنم بهش نشون میدن، میگن اف سحر هذا انتم لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، نه میبینیم. خب این جهنم رو میبینه، این که کور نیست. این کفار رو میبینه، این که کور نیست. وقتی در قرآن آمده ما جهنم بهش نشون میدیم، بگیم شما که گفتی اینا سحره، الان میبینی سحر، اف سحر هذا انتم لا تبصرون، قال ربنا ابصرنا و سمعنا، نه سحر نیست، جهنمه دیگه. خب این که مسجد رو نمیدید، حسینیه رو نمیدید، مرکز مذهب رو نمیدید، چارت جای فساد رو میدید، در قیامت هم همینجور مشروع میشود دیگه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. دلها هم همینطوره. کسی که قلبش جای معارف الهی نیست، حرفای باطل رو حفظ میکنه. این قلب در حقیقت برابر سوره مبارکه انفال که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این قلب مرده است. حرفهای کفار را، مکتبهای اونها را، طنزها را، اینا را خوب بلده، اما معارف و آیات و الهی و احکام و حکم دینی را بلد نیست. و این قلب همینجور در قیامت محشور می‌شود. در قیامت این قلب مرده است و همین قلب با آثار کفر زنده است. وگرنه اگر این قلب در قیامت بمیرد، خب مرده که عذاب ندارد، در حالی که خدای سبحان در باره کفار فرمود که این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یه سلسله آتش هایی است که دست و پا رو، جسم و بدن رو معاذ الله میسوزونه. این تو سوره مبارکه نساء است که کلما نزیدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. اون کارهایی که مربوط به گناهان بدنی است، اما اون کفر و اعتقاد و ترک ولایت و امثال ذلک که کفر اعتقادی است، اون روح رو میسوزونه. فبود اون آتش از درون سر میزند، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. خب اگر این قلب مرده باشد که عذاب نمیبینه. پس امام رضا سلام الله علیه هم وظیفه رهبران فکری را، هم گویندگان را، نویسندگان را، اهل قلم را مشخص کرد، و اون رحم الله امرئن احیا امرنا، هم وظیفه ما را مشخص کرد. فرمود اگر کتابی نوشته شده، مجلسی برگزار شده، محفلی منعقد شده که معارف الهی درش هست، چه کنید تا قلبتون در قیامت زنده باشد. ما عرفه را در پیش داریم، عید قرآن را در پیش داریم، و این عید از اون جهت عید است که انسان به بهترین عمل و وظیفه دینیش موفق شده است. ببینید این اعیاد دیگری که ما داریم، اون عید ولایت که جشن اکبر است، تو عید اکبر است، حسابش از جهت ولایت اهل بیت علیهم السلام جداست. ولی عیدهای دیگری که هست، چون نماز رسمی در اون روز هاست، می شود عید. جمعه عید ماست، برای اینکه نماز جمعه داریم. عید فطر عید ماست چون نماز رسمی. این نماز عید فطر و نماز عید قربان در زمان حضور و ظهور امام سلام الله علیه واجب است، باید حتما اون نمازها رو خوند. وقتی عبادت یک ماهه ماه مبارک رمضان تمام شد، اون وقت برای جامعه اسلامی عید است، میشه عید فطر. و نشانه عید بودن داشتن برنامه دینی است به نام نماز. در جریان حج بخش وسیعی تا روز دهم از اعمال حج انجام می شود. اون شخص می تواند احرام را از بر بدر کند، لباس عادی بپوشد. به شکرانه این که بخش وسیعی از اعمال حج انجام شده است، روز دهم می شود روز عید و نماز مخصوص دارد. بنابراین هر کدام از ماها اگر قدرت اضحیه داریم، قربانی کردن داریم، فراموشمون نشد این قربانی را احیا کنیم، این نماز عید قربان را احیا کنیم، ما با اینها زنده ایم، با اینها وارد برزخ میشویم و با اینها میمیریم. اون چه که میگذاریم و میرویم مال ما نیست، اون چه که به همراه ماست مال ماست. بنابراین دعای پربرکت عرفه یادمون نره، قربانی اگر مقدورمون هست یادمون نره. چند نفر ممکن است با هم یک گوسفند را قربانی کنند، رو اصول بهداشتی مأموران بهداشت شرکت کنند که بهداشت رعایت بشه. لازم نیست یک نفر یک گوسفند رو، چند نفر هم ممکن است یک گوسفند رو ذبح کنند. در هر محله، در هر کوی برزنی این گوشت قربانی رواج پیدا کند، این سنت های الهی بماند. این جریان حج جریانی است که از دیر زمان زمان را به خودش اختصاص داد. ما ها در اسلام همه این ماه دوازدهم را که آخرین ماه از قمری است میگیم ذی‌الحجه، این ماه به نام ذی‌الحجه است. وگرنه از دیر زمان سال را به حج می نامیدن. وجود مبارک موسی کریم با شعیب سلام الله علیهما که قرار گذاشتن اونجا خدمت کند سمانی حجج بود، فرمود هشت حجه. هشت حجه یعنی هشت سال، چون سال یک بار حج انجام می دادن. از اون زمان بعد از جریان حضرت خلیل حق جریان سال با حج نامگذاری می شد. الا ان تأجرنی ثمانی حجج، یعنی هشت حج. هشت حج یعنی هشت سال، به جای اینکه بگن ده سال میگفتن ده حج. هشت حج یعنی هشت سال، چون سال را با حج میشناختن. ما فعلا ماه ذی‌الحجه را با حج میشناسیم. حج اون چنان اثر الهی دارد که سال با او شناخته میشد، به ما الانم همون را باید تقدیس کنیم. به هر تقدیر اینا اگر یه فراغتی از عبادت پیدا شده است، انسان جشن میگیرد، خدا را شکر میکند که به عبادت رسیده است. اون روزی که بنده عود پیدا کند به قرب الهی، این روز عیدی است که ما امیدواریم ذات اقدس اله به همه شما بزرگواران و به امت اسلامی اون توفیق را عطا کند که از برکات ذی‌الحجه، برکات عرفه و برکات عید قدیر متنعم بشوند و بشویم. من مجدداً مقدم همه شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را و شهدای منارا و شهدای هفته شهریور را با شهدای کربلا مشهور بفرماید. خطر سلفی و داعشی و تکفیری را به خود استکبار صهیونیست برگرداند. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف ولیش حل بفرماید. خواسته های مشروع همه را در سایه عنایت امام زمان حل بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بدهد و این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.